رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نو را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. روز 12 ایول در خبرسک راهپیمایی اعتراضی به پشتیبانی از گوبرناتوری بازداشت شده سرگئی فورگال ادامه کرد. ناراضیان از مرکز شهر خبرسک گذشته در نزد بنای حکومت جمع شدند. ستاد الکسی نوالنی در خبرسک میگوید در راهپیمایی روز یکشنبه تقریبا 2000 کس جمع شدند. خبرگزاری تاس آنها را چند صد نفر شمرده است. بنای حکومت را نیروهای آمان محافظت میکنند. یک روز پیش از آن در شهر خبرسک روسیه ده ها هزار نفر به نشان اعتراض از بازداشت گوبرناتور کشور خبرسک راهپیمایی کردند. یک دادگاه شهری مسکو اعلام داد که سرگئی فورگال 50 ساله تا زمان انجام یافتن تفتیش پرونده جنایی‌اش برای 2 ماه در بازداشتگاه بماند. او را به آن متهم می‌کنند که در سال‌های 2004 و 2005 دستور داده است که چند صاحبکار را بکشند. سرگئی فورگال می‌گوید اتهامات بی‌اساسند. او را که عضو حزب لیبرال دموکرات روسیه، یک حزب ملی‌گرا است، مفتشان کمیته تفتیشاتی روسیه روز 9 ایول دستگیر کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 11 ایول هنگام بازدید از یک شفاخانه بار اول نقاب طبی پوشید. وی در شفاخانه از حال سربازان مجروح و شخصانی که از بیماری کووید 19 معالجه میگیرند خبر گرفت. قبلا ترامپ را برای آن تنقید کرده بودند که هنگام دیدار با مقامهای کاخ سفید و رفتن به مکانهای عمومی نقاب طبی نمی پوشد. رئیس جمهور آمریکا در دیدارش از شفاخانه نظامی مریلند روز شنبه گفت هیچگاه با پوشیدن نقاب مخالف نبوده است. بر اساس آمار دانشگاه جان هاپکینز از 3 میلیون 200 هزار کس در آمریکا به کرونا ویروس نو مبتلا شدند. روز یکشنبه رایدهی دوره دوم انتخابات پرزیدنتی در لهستان یا پولشه جریان گرفت. در این انتخابات که سرنوشت روابط لهستان را با اتحادیه اروپا برای چند سال آینده مشخص خواهد کرد، رئیس جمهوری کنونی اندژه دودا با رافال تشاسکوفسکی رقابت دارد. در حالی که حزب قانون و عدالت از رئیس جمهور دودا پشتیبانی میکند، رافال تشاسکوفسکی عضو پیشین پارلمان اروپا نامزد سازمان مخالفین ائتلاف شهروندی است. اندژه دودا در دور اول انتخابات که 2 هفته قبل برگزار شد بیش از 43% و رافال تشاسکوفسکی بیش از 30% رأی انتخاب کننده ها را صاحب شده بودند. انتخاب دوباره دودا برای حزب قانون و عدالت که برنامه جنجالی اصلاحات دادگاهی را روی دست دارد بسیار مهم است. اتحادیه اروپا از این اصلاحات انتقاد کرده و گفته است این برنامه دادگاه های لهستان را سیاسی خواهد کرد. کشورهای صادرکننده نفت این هفته درباره افزایش استحصال طلای سیاه با هم گفتگو خواهند کرد. این در حالی است که دیده می شود تقاضا به نفت در جهان به سطح پیش از پنجشنبه کرونا ویروس نو برگشته است. روزنامه وال استریت جورنال و بلومبرگ گزارش دادند که تولید کنندگان عمده نفت چون عربستان سعودی و کشورهای صادرکننده عمده دیگر چون روسیه که عضو سازمان اوپک نیست قرار است در نشست آنلاین روز چهارشنبه آینده درباره تولیدات کنونی و آینده سازمان صحبت کنند. ارزش نفت که در اوج پنجشنبه کرونا ویروس نو بسیار کاهش یافت، بعد از کم شدن تولیدات در این اواخر دوباره استوار گردید. شورای امنیت سازمان ملل متحد رساندن کمک‌ها را به سوریه از طریق یک گذرگاه مرزی ترکیه تصویب کرد. این تصمیم با پیشنهاد روسیه صورت گرفت، اما چند روز پیش شورای امنیت نتوانسته بود از آن پشتیبانی کند. رایگیری روز شنبه برگزار شد. اداره های کمک رسان یک روز پیشتر از آن گفته بودند که صلاحیت های آنها برای دسترس کردن یاری به سوریه به پایان رسید است. متن قطعنامه کشادن یک گذرگاه مرزی از طرف آلمان و بلژیک پیشکش شد. اکنون این راه مرزی میان ترکیه و سوریه برای 12 ماه دیگر باز خواهد بود. و ایران میگوید خطایی که از تغییر مکان و سمت بطری مشکنداز و نافهمی میان سربازان و افسران بلند رتبه علت هدف قرار گرفتن و سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین در ماه ینوری امسال در این کشور بوده است. تفصیل این نتیجه‌گیری در گزارش آمده است که روز شنبه از طرف اداره هوانوردی ملکی ایران نشر شد. یک هواپیمای اوکراین 8 ینوار اندکی بعد از پرواز از تهران توسط 2 رکت هدف قرار گرفته سقوط کرد و همه 176 نفری که در داخلش بودند جان باختند. این حادثه در همان شبه که ایران برای انتقام از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی بر اهداف آمریکا در عراق حمله رکتی انجام داد صورت گرفت. سلیمانی از فرماندهان سرشناس نیروهای سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی ایران 5 روز پیش از این حادثه توسط یک هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی در بغداد کشته شده بود. مقام های اداره هوانوردی ملکی ایران میگویند این گزارش نهایی نیست.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مونی
حسین احمدی تقدیم
می‌کنند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org
دولت خواجه خالف چند روز است که برای گرفتن کمک به در اداره جماعت می رود. دولت خواجه کمبیزات است و می خواهد از 500 سومانه که بانک جهانی برای افراد مثل او جدا کرده است به نصیب نماند. تا حال کوشش هایش نتیجه نداده است، چون برایش گفتن حجت هایش در بررسی است و نامش حالا برای خط شخصانی کمبیزات شامل نشده است. دولت خواجه خالف ساکن 45 ساله ناحیه رشت می باشد. در آیله 4 نفر هستند و دولت خواجه یگانه نانواری خانه است. به گفته خودش به معیوبی نگاه نکرده در زمین نزد حولگی دهقانی میکند تا روزش را پیدا کند. همصحبت ما گفت تا ماه دکبر سال گذشته نامش در روی خط شخصانی کمبیزات بود. آخر سال گذشته او را به اداره جماعت دعوت کرده طلب کردند که سندهایش را برای دوباره نام‌نویس شدن در روی خط شخصانی کمبیزات پیشنهاد کند. همصحبت ما گفت تا وقتی که نامش در روی خط کمبیزات ها بود نصف پول برقش را دولت میداد و علاوه بر این هر 3 ماه 100 سومانی کمک میگرفت. این شب و روز ها نزد اداره بعضی جماعت ها سرودم است. دولت خواجه خالف و مانند او شخصانی که خود را کمبیزات میگویند تلاش دارند از 500 سومانی بانک جهانی به آنها هم داده شود. بانک جهانی در چارچوب یک طرح کمک اجتماعی فوری به 50,000 آیله کمبیزات تاجک یاری یک دفعه اینه می رساند. کمک یک دفعه اینه بانک جهانی از سوی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در هماهنگی با بخش های این وزارت در ولایت ها و ناحیه ها به خانواده های کمبیزات داده می شود. این کمک ها اساسا به شخصانی داده می شود که در روی خط شخصانی کمبیزات جماعت ها نامشان ثبت شده است. هرچند نه همه شخصانی کمبیزات به گفته خودشان می توانند در این روی خط ثبت نام شوند. الهام یک ساکن شهر کولاب از جمله نفران است که به گفته خودش تا حال نامش را در روی خط کمبیزاتان ثبت نکردند. ما با الهام در مردکار بازار شهر دوشنبه واخوردیم. او برای تامین آیله 8 نفرش مجبور شده است به دوشنبه به کار آید. ماهانه حدود 1000 سومانه یا 100 دلار به دست می آورد که به گفته خودش کافی نیست.
یک نیم دلار از
کومه می رسد. دو سه دلار خرج می خرد.
چند همصحبت ما به مثل الهام بیشتر رئیسان محله ها را گناهکار میکنند که نامشان را در روی خط نمی نویسند. هرچند رئیسان محله ها میگویند وظیفه آنها جمعیتی است و همه کار در اختیارشان نیست. طالب جان یوسفوف رئیس محله مرشکاری پایان در ناحیه بابوجان غفوروف میگوید وظیفه آنها تنها نامنویس و به جماعت پیشنهاد کردن نام شخصانی کمبیزات است. به گفته یوسفوف بعضن به آنها دستور میشود که روی خط شخصانی کمبیزات از 30-40 آیله زیاد نشود. هرچند به گفته این رئیس محله آنها نمیخواهند نام کسی را خط زنند.
شرایط بعضی ها دیگه کلا واضحین بعد با چوش خطا فقط چمگو دخترو مراجعه مراد این ولی چگونه باشه بعضی اویله هایی که های یکتیم دوته های دوته موسن شاید در اگر زمین شاید ما همه ها که دم سر و بکال از جاجا میکنم که درکار نیشم ها شرایطو معایش مویا.
تاجیکستان در شناخت کمبیزاتان اصول اعتراف کرده بانک جهانی را نمیپذیرد. بانک جهانی شخصی را که در یک روز کمتر از 16 سومانه برای خود خرج میکند سخت فقیر میشمارد. اما تاجیکستان این معیار را نمیپذیرد و کمبیزاتان را بنابر وضع خانواده و حیات آیله و میزان درآمد شناسایی میکند. با ثبت نام شدن در روی خط شخصانی کمبیزات هرچند ساکنان کمک زیادی از دولت نمیگیرند اما همین یاری کم هم در مثال پرداخت پول برق را ساکنان مهم میدانند. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان حالا اندک بیش از 27% اهالی کمبیزات است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
با
به دست رادیوی آزادی روی خطی رسید که بین و بر آن در دو ماه اخیر 24 کارمندی ساحه تیب در ولایت ختلان فوتیدند. در سندهای رسمی علت مرگ آنها التهاب شوش درج شده است. مقامات ریاست تندرستی ولایت ختلان تصدیق کردند که آمار درست است. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم می شنوید. الیاس‌الدین سعیدوف معاون سردار ستاد مقابله با کرونا ویروس نو در ختلان در صحبت به رادیو آزادی گفت این کارمندان ساحه طب در بیشتر از دو ماه اخیر در شفاخانه های ولایت به معالجه و نگاهبینی بیماران مشغول بودند. نزدیکان برخی از پزشکان فوتیده گفتند آنها بیشتر گرفتاران کرونا ویروس نو را تبابت می کردند و ظاهراً بیماری همگیر سرایت کرده است. سعیدوف می گوید
از صبح کارمندان سوی تندرستی در شهر نوی ولایت 358 نفر را دعوت می کنند. یعنی هم طبیبان هم کارمندان میانه طب همچنین همشهری شرکت و همچنین کارمندان تکنیکی کارمندان خود از جمله طبیبان 162 نفر همشهری شرکت 152 نفر واقعمندان کارمندان خود و کارمندان تکنیکی باشند.
مقامات ریاست تندرستی و حکومت ختلان می گویند با آیله های پزشکان فوتیده یاری میرسانند، اما نزدیکان برخی از جانباختگان گفتند این یاری ها بیشتر از خوراکباری عبارت است و به حد نیست که باید ستایش کنی. مهم سلامتی و بودنی آنها بود، ولی هنگام تبابت گرفتاران کرونا ویروس فوتیدند. برخی از پزشکان میگویند در روزهای اول آنها درباره وجود بیماری همگیر چیزی نمیدانستند و اکثرا بیماران را به لباس های محافظتی معاینه و معالجه می کردند. اکرم شیرعلیف متخصص بیمارخانه سرایتی در شفاخانه ولایت ختلان به نام بوری واحد و شهر باختر گفت هرچند حالا لباس و نقاب های مخصوص دارند، هنوز خطر سرایت یابی تهدید می کند.
نیست نیست کنید اگر مثل نفشی ریسک از بلند دارند شما دور مفتر
به اطلاع رسمی حالا در ختلان 44 گرفتاری کووید 19 بوده است. مسئولان ساحه تندرستی ولایت میگویند از آغاز اعتراف موجودیت کرونا ویروس نو رسما 337 نفر به بیماری همگیر گرفتار شده، 10 نفر جان خود را از دست دادند. آمار غیر رسمی و نوشته ساکنان در شبکه‌های اجتماعی درباره مرگ پیوندانشان از این بیماری به مراتب زیاد است. در این مدت به اطلاع رسمی بیش از 190 ساکن ولایت از بیماری التهاب شوش فوتیدند. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید روز 3 ایون شماره عمومی گرفتاران کرونا ویروس نو در جمهوری به 6108 نفر رسید. از این حساب 4762 نفر یا تقریبا 78% شفا یافتند. به اطلاع رسمی از آخر ماه اپریل زمان اعتراف موجودیت کرونا ویروس نو در تاجیکستان تا این دم 52 نفر جان باختند. در تقریبا دو هفته اخیر فوت بیماران کووید 19 ثبت نشده است. در فهرست غیر رسمی تا نیمه دوم ماه ایون نام بیش از 430 قربانی احتمالی کرونا ویروس نو به التهاب شوش را تطبیق کردند، ولی در بیشتر از دو هفته اخیر در این رویخط نیز اطلاع وارد نشده است. در حالی که تاجیکستان از کم شدن آمار بیماران خبر می‌دهد و محدودیت ها را برداشته است، ازبکستان و قرغیزستان محدودیت ها را برای پیشگیری از گسترش بیماری همگیر دوباره سخت‌تر می‌کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهرانه 7 ساله، حدیثه 5 ساله و همتیه 2 ساله پایروان ندارند، حرف نمیزنند و انکشاف جسمانیشان ضعیف است. هر سه معلولند ولی نفقه نمیگیرند، چون برای گرفتن سند اول میبایست در بیمارستان بستری میشدند، ولی برای خواباندن و معاینه آنها 4500 سومانی لازم بود، اما خانواده پول ندارد. پدری کودکان مایوب مادرزاد و مادرشان دو ماه به این سو در بیمارخانه روحی بستری است. اکنون پرستاری کودکان بر دوش بابا و بیبی پیر مانده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. هر روز مایدگل شریپوا بیبی آنها با پرستاری سه طفل معلول شام میشود. گاهی خوردن خوراکی نصف روزی و شام را فراموش میکند، چون در برابر پرستاری سه نبره مایوبش انجام کارهای خانه از روبوچین تا پختنی نان و خوراک و شستشوی لباس همه به دوش اوست. مسئولیت نگهبینی کودکان خردسال و معلول از سوی این زن 66 ساله جماعت احسانبوی ناحیه رودکی در حال است که همسالان او در این ایام دوره پیری میرانند و خود به مراقبت نزدیکان نیاز دارند. این زن قصه میکند که به نبره‌هایش خوراک میدهد، سر و تنشان را میشوید، از کنج حولی به کنج دیگر میبرد تا آنها از نشستن در یک جای خسته نشوند. گاه دیگر از این سرنوشت اشک میریزد و آرزو میکند نبره‌هایش صحت شوند.
من کشوکش دارم، سوی میبرم، خون میدرورم، بیرون میبرورم شونه، با هوج میکنم شونه، ارقک میگم مجبور میکنم. گاه باباش ارقک میکنه، گاه خودم نمیتونه. یکم کس یوردم چی نیست خونه دار، نه دختره، نه کهله، نه یا یوردم چیه، یکم کس نیست، به دادمون هیچ که نمیرسن. شروعید ما وزبی نه شروعید نداریم، ما جوش میوید که میسو قندشان بیویم، پن پرسان نمیویم، پن پرس بیویم، باید قند در کار، اوکود در کار یودا، پیاز کارتشک در کار یودا، مثال خوراکی در کار، ای کجا میویم ما، مثال یا جد کار نکنیم، کار نکنیم، ای کار نکنه، وای کار نکنه.
پرستاری سه نبره معلول مایدگل شریپوی سلمان را که گوهو برای نگهبینی آنها توانش نمیرسد از مراسم های خورسندی و ماتم در دهه دور کرده است. برای تنها نموندن نبره هایش جای نمیرود. از آن میترسد که اگر او بیمار شده و از پای افتد حالی نبرگانش چی میشود. نبودی مادر را پدری خانواده برای این کودکان جبران کرده نمیتواند. عبدالرؤوف محمدی 30 ساله پدر این کودکان مایوب مادرزاد است و با مشکل راه میرود. میگوید به جز مهربانی کمک دیگری برای فرزندان از دستش نمیآید. 178 سومونی نفقهش رو برای آنها خرج میکند.
دختر را چیکار میکنیم؟ آرزو میکنیم کی شما؟
درآمد این خانواده کمبیزوات در دهه شوریان جماعت احسانبوی تنها از حساب نفقه 3 نفر است که همگی بیشتر از 400 سومون است. کودکان با وجود معلول بودنشان نفقه نمیگیرند. تلاش های به تکرار بابای آنها هم بی نتیجه بوده است. محمدی شریپوف بابای این 3 طفل معلول به رادیو آزادی گفت برای داشتن سندی که بر پایه آن نفقه دهند باید کودکان را به بیمارستان بستری کنند، اما برای این مبلغ ندارند.
پول گفتن مثلا دیگه ما پول چه میتی گفتن با ما قبول میکنم. من گفتم اپ جان من ندارم از پول هوز شما گوسادین. من سه گودک می چخه پول میسپرم ولی من دست خالی فقط می تاکسی دکاس کردم تمام. گفت نمیشه به پول من نمیتونم. خاینه تون خاله رحمت کلا ما گشتیم وقیب. گشتیم اومدیم بعد دیگه نرفتم. من گفتم خمه به پول کجا همه شرایط و اپشن ما پول نداشتیم خب بریم. پول باش که میری گفت به پول چیکار میکنم.
محمدی شریپوف میگوید بغیر از پدر این سیتیول سه پسر دیگر دارد که به زندگی خود مشغولند و امکانی کمک به آنها را ندارند. مقامات محلی از مشکلات این خانواده آگاهند. زیا مرادوف رئیس محله شوریان به رادیو آزادی گفت واقعا هم این اویله ندارند و به قدر امکان به آنها کمک می شود. با این همه بابا و بیبی این سیتیول معلول امیدوارند روز زبانی لالی آنها گویا می شود و آنها با پیروان از زمین برمیخیزند. برای پدر مایوب و مادر گرفتار بیماری روحی تکیه‌گاه میشوند و در عوض از بابا و بیبی پیرانسال خود مراقبت خواهند کرد.
همین مولتی مدیا را چی گوییم؟
مولتی مدیا مولتی چند زیاد و مدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
از تو دیل جان بکنن ایا
یار سنگین قلب من زارم مکن بحر خدا من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من دوست میدارم تو را دل جان میکنن ایار سنگین قلب من زارم نکن بحر خدا من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را
بسیاری از مسلمانان در آسیای میانه برای سالهای زیاد پول جمع کرده منتظر نوبت خود میمانند تا مراسم حج را که به هر مسلمان توانا در زندگی یک دفعه فرض است انجام دهند. اما بنابر کرونا ویروس نو ادای حج برای آنهایی که در خارج از عربستان سعودی به سر میبرند غیر امکان است. این امر بسیاری ها را در حیرت گذاشته است که تا سال دیگر منتظر بیستند یا پولهای خود را خیر کنند. تفصیلات بیشتر را من افسانه کبیرشوی و برایتان ارائه میکنم. شیرین نظیرمدو و پزشک تاجی که برای انجام حج پول جمع کرده بود مبلغ را برای خریدن تجهیزات ضروری به یک بیمارستان داد. من در سال 2015 برای حج ثبت نام کردم و امسال نوبتم رسید اما سفر بیکار شد گفت او. پس از آن که عربستان سعودی ماهی گذشته تصمیم گرفت زائران خارجی را برای ادای حج بنابر پهنشوی کرونا ویروس اجازه نمی‌دهد، مثل نظیرمدو و نقشه میلیون ها نفر ضربه خورد. مقامات عربستان سعودی گفتند تنها 1000 نفر، تنها آنهایی که در این کشور بود و باش دارند، اجازه خواهند یافت در مراسم امسال حج که 28 ایول آغاز شده 2 آگوست پایان می‌یابد اشتراک کنند. شخصانی که اشتراک می‌کنند باید زیر سن 65 ساله باشند و قبل از وارد شدن به شهرهای مقدس مکه و مدینه از تشخیص کووید 19 گذرند. نظیرمدو 60 ساله به رادیوی آزادی گفت او برای سال دیگر منتظر یک فرصت دیگر نمی‌ماند. در عوض پول جمع آورده‌اش را برای حج به یک بیمارستان محلی در ناحیه فرخور ولایت ختلان برای مقابله با کووید 19 خرج کرد. این بیمارستان محلی این مبلغ را برای خرید تجهیزات محافظت شخصی برای کارمندان، دارو و محلول ها صرف نمود. کمبود وسایل محافظت شخصی در بسیاری از بیمارستان های این کشور فقیر آسیای میانه وجود دارد. با عنوان طبیب با تجربه نظیر مده و در خط اولی مبارزه با ویروس بود. با جای سفر به کعبه و سنگ پرتوی به سوی شیطان در مینو او در بیمارستان فرخور کار خواهد کرد تا گرفتاران کووید 19 و مریضان دیگر را معالجه کند. در عربستان سعودی 217 هزار نفر به بیماری کووید 19 گرفتارند و بیش از 2 هزار نفر از این مریضی جان باختند. در سراسر خاور میانه به اعتبار شماره جان باختگان عربستان سعودی پس از ایران، مصر و عراق قرار دارد. بنابر بحران کرونا ویروس عربستان سعودی همچنین حج عمره را که در غیر ماه ذوالحجه برگزار می شود محدود کرد. سالهای اخیر سالانه حدود 7 میلیون نفر برای ادای حج عمره به عربستان سعودی سفر کردند. بر اساس یک نظام کووتا یا سهمیه بندی دقیق شهروندان تاجیکستان برای 5 یا 6 سال برای رفتن به حج و رسیدن نوبت منتظر می مانند. سهمیه سالانه حج برای تاجیکستان حدود 6 هزار جای است. چون این حالت در کشورهای دیگر آسیای میانه، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان وجود دارد. در فرخور طبیب شیرین نظیرمده و نمی داند که آیا سال آینده امکان حج کردن را خواهد داشت یا نه. خراجات این سفر که از سوی کمیته آید به کارهای دین تشکیل می شود، $3,700 امریکایی را تشکیل می دهد. این مبلغ برای یک طبیب دیهات که همگی $150 معاش دارد خیلی گران است. سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان افشین مقیم روز 6 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنهایی که راحت حج امسال را داشتند امکان داده می شود که سال آینده به حج سفر کنند اگر چنین خواهشی داشته باشند. اما کمیته ضمانت داده نمی تواند که قیمت حج که با دلار پرداخت می شود در سال 2020 همین مقدار می ماند یا بالا می رود. مبلغ حج با دلار در 7 یا 8 سال اخیر همین است، اما چون پول ملی سامانی در سالهای اخیر قرب خود را در برابر دلار از دست داد، قیمت سفر با اسعار ملی بالا رفت. با نرخ پول فعلی خرج سفر حج حدود 38 هزار سامانی است، در حالی که 8 سال قبل نزدیک به 19 هزار سامانی نصف قیمت امساله بود. معاش ها همان پایین و سطح تورم در تاجیکستان بالا است و باید به نظر می رسد که خرج سفر برای تاجیکان عادی در سال آینده ارزان تر شود. تاجیکستان محدودیت های را برای داوطلبان سفر حج جاری کرده است. طلبگاران سفر به حج باید از 40 ساله بالا باشند و باید از سوی مقامات محلی مورد تفتیش قرار گیرند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در ولایت ختلان کارخانه به استحصال جوراب‌های تاجیکی آغاز کرده، تلاش دارد آن را به خارج صادر کند. در شرایطی که بسیاری کارخانه ها از نبود فضای مساعد برای کار شکایت دارند، سامان بایک می خواهد جوراب های مد این تاجیکستان را بازارگذار کند. من آرزوی کریم تفصیلاتی بیشتر می دهم. عایشه شریف‌ها یکی از 10 زنی است که در کارگاهی نساجی جوراب می بافد. ماهانه 700 سومانی معاش می گیرد. شریف‌ها می گوید که کسب جوراب بافی را خوب از خود کرده است. من تجربه جوراب بافی را نداشتم، ولی حالا در کارگاه آموختم و زندگی را می چرخانم. گفت همصحبت ما. کارگاه جوراب بافی در شهر باختر مرکزی ولایت ختلان از سوی یک صاحبکار محلی تأسیس یافته است. بعد از سقوط اتحاد شوروی این اولین کارگاه استحصال جوراب‌های تاجیکی می باشد که در مرکز ولایت ختلان به فعالیت آغاز می کند. کارگاه سامان بایک حالا چندان بزرگ نیست و سالانه همگی 1 میلیون دانه جوراب تولید می کند. ارزش یک جورابی کارخانه از 3 تا 6 سومانی است. مسئولین کارخانه میگویند نیت دارند سالهای آینده تعدادی کارمندان و حجم تولیدات را زیاد کنند. ظفر شریف یک مسئول سیخ دوزندگی گفت کارخانه تازه به کار شروع کرده در روزهای اولی کاری در بازار داخلی خریدار خود را پیدا کردند. خریدار هست، تلاش داریم که به خارج صادرات کنیم. البته بعدی آنکه رفت و آمد آسان شود. گفت همصحبت ما. کارگاه نوی استحصال جوراب‌های تاجیکی تازه به کار شروع کرده، معلوم نیست که تا کجا می‌تواند به شرایط تجارت در تاجیکستان مطابق شود. کارخانه های مثل سامان بایک در ختلان حالا به مشکلی های زیاد روبرو هستند. از جمله شرکتی بزرگی ریسنده ای صاحبکار موفق نصرت الله فیض‌اللهیف ده ها هزار سامانی از انداز قرضدار بوده فعالیت نظررسی ندارد. ولایت ختلان سالهای اخیر در بافتن جوراب و صادرات آن به خارج کشور تجربه دارد. اولین بسته جوراب ها از یک کارگاه نساجی در ناحیه یابان هنوز یک سال پیش به بازارهای روسیه راه یافتند. حکومت تاجیکستان اعلام کرده است که تلاش میکند سهم صناعت را در اقتصادیات بالا برد، اما منقدان میگویند تصمیم های حکومت برای این کار بیشتر در سطح شعار و روی کاغذ باقی ماندند و این اقدام عملی کم دیده می شود. بلند بودن انداز، دسترس نبودن کاغذهای بانکی و قاعده های نانوشته از مشکل های اصلی تجارت در تاجیکستان گفته می شود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشبی ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه‌های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
این بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در تمامه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه در باره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاه تیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاه تیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاه تیمور است و با همون روح ها که همین شیرینشاه شاه تیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکند و نشر نکند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاتیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار رو بدون اجازت مؤلف کرده استادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تأکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه با تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاتیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیه، ما خیلی بروقته. من از جمله نسله های هستم که آخری سالهای پنجاهم و ابتدای سالهای شستومی عصری گذشته به ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسله که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچاوی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنید در نتیجه آنها همون نسلی آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودن، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودن در تمام شوروی به وجود آمده بود، در جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن، آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند. و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستند که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پرزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنند که این جنگ جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودند.
استاد ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همان جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار می کنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع‌گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
آذر باید اعتراف کرد که برداشت ها، موضع‌گیری ها، ارزش‌داوری هایی که در نسبت اون سالها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارد. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی و اون ناخوشه ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطر هم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها شود، تحصیل شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شوند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
روی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوشنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمان ها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونند که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است. عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونه که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه، شما چی به داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سال های 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد ما از نگاهم شرار خواهد ما از بیسادم سیدار خواهد ما در کنار زمین اجدادان دل من به کنار خواهد ما
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
کمیته بین المللی المپی برای آمادگی به بازی های تابستانه المپی توکیو که به سال آینده گذرانیده شدند 25 از 10 میلیون دلار مبلغ اضافی اختصاص داد. گیرندگان استیپندیای المپی از تاجیکستان نیز باز یک سال دیگر به گرفتن کمک مالی ماهانه امکان پیدا نمودند. قبلا این کمک تا 31 آوگوست سال 2020 پیش بینی شده بود. کمیته ملی المپی تاجیکستان از مبلغ های جدا کرده کمیته بین المللی المپی بهترین ورزشکارانی را که برای دریافت راحت به بازی های المپی امکانی بیشتر دارند دستگیری می نماید. برای خط ورزشکارانی که طبق برنامه همراهی المپی کمیته بین المللی المپی استیپندی می گیرند 15 نفر داخلند که موافق دستاوردهایشان با آنها از 200 تا 950 دلار ماهانه مقرر شده است. در بین آنها ورزشکاران نامدار مانند مشتزنها بهادر عثمانوف، شباس نعمت‌اللهیف، نیلوفر بابایار و شایره ذوالقینر و قایقران شهریار دمینوف، گوشتگیران کامران شاهی استوپیریان، بهروز خواجه‌زاده، تیمور رحیموف، سامان محمدبکوف، شاهیده قلندر و تکواندوچی مهرو حلیموف و دونده گلسونبی شریپوف و دیگران هستند. از بین ورزشکاران تاجیک تا حالا دو مشتزن بهادر عثمانوف و شباس نعمت‌اللهیف به المپیاده توکیو راحت گرفتند. هر دو به دلیل پاندمی کرونا ویروس عین زمان در خانه تمرین میکنند. مربی ورزیده بوکس عباس نعمت‌اللهیف که پدر و استاد شباس است در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
کازی دیده استیم که در دنیا کرونا ویروس همه جده همه کسلی و بسیار شده استن و این لخواست همین المپیاده که 2020 میشود 2021 مونده هم با حرکت مخیم موانا وزیگاروی که تاجیکستان بخشیده هستن که با تغییر نازم بینیم وقت هست دستگیری شود با وجه با دیگه خیل میشد.
مهلت برگزاری مسابقه های انتخابی جهت دریافت راحت ها با بازی های المپیه سال 2021 تا روز 29 ایونی سال آینده تمدید شده است. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا قرار انتخاب شهرهای را که جام جهانی 2026 را میزبانی خواهند کرد به علت پاندمی کرونا ویروس به تاخیر می اندازد. خبر می دهد ریترز. جام جهانی فوتبال در سال 2026 یک بار در سه کشور ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می شود. ایالات متحده 17 شهر، کانادا و مکزیک هر یکی 3 شهر را برای بازی های جام جهانی نامزد پیشنهاد می کنند. تصمیم باید در ماه مارس گرفته می شد، ولی بنابر پاندمی کرونا ویروس سمینار فیفا به 7 ایول به تاخیر گذاشته شده بود. با گفته سرمتخصص فیفا اوید به گذراندن مسابقه ها و چاره بینی ها کولین سمیت، قبول قرار باز برای چند هفته به تاخیر گذاشته می شود. فیفا از 23 شهری پیشنهاد شده 16 تاش را برای برگزاری بازی های مسابقه قهرمانی جهان انتخاب خواهد کرد. در این حالت باید تنها شماره شهرهای آمریکایی کاهش داده شود. جام جهانی فوتبال در سال 2022 در قطر از 21 نوامبر تا 18 دسامبر دایر می گردد. روزهای 4 و 5 ایول بازی‌های دور 8 قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته‌های لیگ عالی برگزار شدند. پیش صفانی جدول مسابقه استقلال دوشنبه، خطلان باختر و خوجند خوجند پیروزی به دست آوردند. استقلال در مهمانی دسته نوی لیگ عالی فایسکند واسه را با حساب بزرگ 4-0 شکست داد. خطلان در میدان خود بر کوکتاش رودکی با حساب 2-1 پیروز شد. خوجند باشد در دوشنبه بر لکماتیف پامیر با حساب 2-0 غالب آمد. در بازی دیگری دوری هشتم، CSKA دوشنبه در میدان خود ریگر تدازی ترسونزاده را با حساب 3-1 شکست داد. تنها یک بازی دوری هشتم میانی دسته های دوشنبه 823 و ایسترفشن با حساب مساوی 3-3 به پایان رسید. به این ترتیب بعد نتیجه گیری 8 دوری مسابقه لیگ عالی، استقلال با 22 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. خطلان با 17 امتیاز جای دوم و خوجند با 16 امتیاز جای سوم را کسب کردند. بازی های دوری آخرین مرحله اولی لیگ عالی روزهای 11 و 12 ایول برگزار می شوند. روزی شنبه 3 بازی میان دسته های کوکتاش فایسکند، ریگر تداز خطلان و ایسترفشان سیسکا دویر می گردد. دو بازی دیگر روزی یک شنبه میان دسته های خوجند دوشنبه 823 و استقلال لکماتیف پامیر صورت می گیرد. رستم حکیموف سخنگوی باشگاه استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
وظیفه قهرمان شدن و باز هم خیلی خوب برآمد کردن در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و تیاری با مسابقه های بین المللی. بازی های خیلی جالب و خوش در پیش هستند.
فدراسیون فوتبال تاجیکستان بر اساس قرار ستاد جمهوریوی اوید به پیشگیری کرونا ویروس کووید 19 در کشور که گذرانیدن چاره‌بینی های عمومی و ورزشی را با مقصد حفظ سلامتی و امنیت اهالی موقتا باز داشت، تصمیم گرفت بازی ها در ورزشگاه ها به حضور تماشابینان برگزار شوند. بازی های مرحله مقدماتی جام تاجیکستان 2020 اوید به فوتبال که روزهای 7 و 8 ایول برگزار شدند، 5 دسته شرکت کننده دور 8 نهایی را معین کردند. به اطلاع لیگ فوتبال تاجیکستان در مرحله مقدماتی 12 دسته لیگ اول شرکت ورزید. از روی نتیجه گیری بازی های مرحله مقدماتی دسته های روشنی کلوب، روشنی ظفرآباد، برخشی حصار، ماهیری یاوان و اسخطه خوجند که بر حریفانشان غالب آمدند به 8 فینال جام تاجیکستان راه پیدا کردند. روشنی کلوب هولبوکی واسه را با حساب 3-2، روشنی ظفرآباد شاهمنصوری دوشنبه را با حساب 6-1، ماهیری یاوان حاصلات فرخور را با حساب 4-1، اسخطه خوجند اسفره اسفره را با حساب 5-1 شکست دادند. زمانی اساسی و اضافه بازی میانی دسته های وحدت شهری وحدت و برخچی حصار با حساب مساوی 2-2 به پایان رسید. از روی پنالتی مهمانان حصاری ها با حساب 3-0 پیروز شده به دور بعدی راه یافتند. بازی مرحله مقدماتی میانی دسته های سرای کمر و پنشری جلال الدین بلخی با حساب 2-1 به نفع میزبانان فوتبال بازان ناحیه 5 خاتمه یافت. ولی سرای کمر قاعده ایوازی بازیگران را ویران کرد. به جای 3 نفر در جریان بازی 4 کس را ایواز نمود که خلاف قاعده می باشد. این حالت در جلسه کمیته نظارت و انتظام فدراسیون فوتبال تاجیکستان بررسی خواهد شد و دسته 6 لیگ اول که به دور بعدی راه می یابد معلوم می گردد. از دور 8 نهایی 10 دسته لیگ عالی به مبارزه برای جام تاجیکستان 2020 می پیوندد. باید گفت که امسال اندازه مسابقه برای جام تاجیکستان تغییر یافت. اگر سالهای قبلی در هر مرحله دسته ها 2 بازی انجام می دادند، در موسم سال 2020 هر یک مرحله از 1 بازی عبارت است. میزبانی بازی بر اساس قرعه‌کشی معین خواهد شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
هم صحبت من شاهیده قلندر و استاد ورزش تاجیکستان، یکی از دختران گوشتگیری تاجیک که شرف ورزش تاجیک را همچون اعضای دسته منتخب تاجیکستان اید به گوشتی جودو در مسابقات بین المللی نیز حفظ می کنند. کمی درباره خود معلومات بدهید.
من قلندر و شاهیده از نایه واسه دهه قربانشهید 21 سال دارم. کلی 7 سال می شود که در گوشتی جودو تمرین میکنم. از جمهوری بیرون پرچم جمهوری تاجیکستان رو بلند میبرداریم.
واقعا شما برای راحت به بازی های المپی تلاش دارید، همین نه؟
البته من برای بازی های المپی خیلی تلاش دارم که به من راحت داده شود که در آنجا برآمد کنم. در بیرون از تاجیکستان سال 2020 من اشتراک نکردم، یعنی با ما کسلی کرونا ویروس امکان نداد مسابقه را با عقب ماندن که این کسل یعنی گم شود و بعد مسابقه برگزار میگردد.
تحت رهبری کدام مربی مشق میکنید؟
کلی 4 سال در تحت رهبری نعمت رحمتجان احمد و سلیم جان مشق و تمرین میکردم. حاضر با دستگیری رسخدین رجبوف و میسک و اعظم مشق و تمرین کرده استادم.
و شما در دانشکده تربیه جسمانی تحصیل می نمایید ها؟
من در دانشکده تربیه جسمانی 3م کورس هستم.
اویلدار نشده؟
نه اویلدار نشدم، 21 ساله هستم و نقشه های زیاد دارم برای بیرون از تاجیکستان اشتراک کردم در مسابقه ها جا گیرم.
هم در سبقت مردمی اشتراک میکنید، هم در مسابقه های رسمی، در کدامش برای شما آسان‌تر است و خوبتر است؟
به من گوشتی جودو خیلی معقول است که در آنجا داور یگان مانعه شده نمیتوند با پرتافتی هر چی یعنی فکری خود را بیان میکند. به من گوشتی جودو خیلی معقول است، تکنیک تاکتیک خود را دارد.
چی ورزشگری از همه دوست داشته در همین رشته مثل جودو یا من در ورزش است با کی شما میخواید پیروی کنید؟
من میخواهم مثل موزونا چاری و که در رشته مشزنی در المپیاد جایزه دار مدال برنجی شده است، میخواهم مثل همون من هم جایزه دار بازی های المپی شوم. با من باز ورزشگری 73 کیلوی جمهوری ژاپنیا آنو با من خیلی گوشتین آن محقول است، با همون پیروی میکنم.
با غیر از ورزش شما چی رو دوست میدارید؟ وقتی که مثال وقتی فراغت میشود شما با چی مشغول میشید؟
وقتی که از تمرینگو برامانیم با خونه رفته با کارهای خونه یاردن میدیم، کارهای خونه رو با انجام رسانه بعض با کتاب خانی مشغول می شویم.
کدام نوعی غذا رو دوست می داریم؟
ما همه شود نوعی.
آش پلو به دوست میدارید؟
بله.
شکرو به نقص میبینید؟ قورتو به نقص میبینید؟ یعنی چیزای ملی را بسیار تر
میبینید؟ بله بله، چیزای ملی که در زمانه تاجیکستان اون معمول است.
و خودتون کدام نوعی طعام میتونید که خوب پزید؟
من همه تمام پسته میتونم به همه میتونم
همه شه
بله.
آفرین، سلامت باشید. در همین چه صحبت ما با یکی از ورزشکاران شناخته کشور، استاد ورزشی تاجیکستان، پهلوان دختر شهیده قلندر و به انجام میرسد. برای صحبت جالب یک جهان تشکر از شما. ما با شما در آینده موفقیت ها آرزومندیم و خدا کند که شما با بازی های المپی سال 2021 در توکیو ژاپن صاحب راحت شد.
رحمت.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتی خانه آبادی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نو را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. روز 12 ایول در خبرسگ راهپیمایی اعتراضی به پشتیبانی از گوبرناتوری بازداشت شده سرگی فورگال ادامه کرد. ناراضیان از مرکزی شهر خبرسگ گذشته در نزد بنای حکومت جمع شدند. ستاد الکسی نوالنی در خبرسگ میگوید در راهپیمایی روز یکشنبه تقریبا 2000 کس جمع شدند. خبرگزاری تاس آنها را چند صد نفر شمرده است. بنای حکومت را نیروهای آمان محافظت میکنند. یک روز پیش از آن در شهر خبرسگ روسیه ده ها هزار نفر به نشان اعتراض از بازداشت گوبرناتور کشور خبرسگ راهپیمایی کردند. یک دادگاه شهری مسکو امر داد که سرگی فورگال 50 ساله تا زمان انجام یافتن تفتیش پرونده جنایی‌اش برای 2 ماه در بازداشتگاه بماند. او را به آن متهم میکنند که در سالهای 2004 و 2005 دستور داده است که چند صاحبکار را بکشند. سرگی فورگال میگوید اتهامات بی اساسند. او را که عضو حزب لیبرال دموکراتی روسیه، یک حزب ملی‌گرا است، مفتشان کمیته تفتیشاتی روسیه روز 9 ایول دستگیر کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 11 ایول هنگامی بازدید از یک شفاخانه بار اول نقاب طبی پوشید. وی در شفاخانه از حال سربازان مجروح و شخصانی که از بیماری کووید 19 معالجه میگیرند خبر گرفت. قبلا ترامپ را برای آن تنقید کرده بودند که هنگامی دیدار با مقام‌های کاخ سفید و رفتن به مکان‌های عمومی نقاب طبی نمی‌پوشد. رئیس جمهوری آمریکا در دیدارش از شفاخانه نظامی مریلند روز شنبه گفت هیچگاه با پوشیدن نقاب مخالف نبوده است. بر اساس آمار دانشگاه جان هاپکینز، از 3 میلیون 200 هزار کس در آمریکا به کرونا ویروس نو مبتلا شدند. روز یکشنبه رایدهی دوره دوم انتخابات پرزیدنتی در لهستان یا پولشا جریان گرفت. در این انتخابات که سرنوشت روابط لهستان را با اتحادیه اروپا برای چند سال آینده مشخص خواهد کرد، رئیس جمهوری کنونی اندژی دودا با رافال تشاسکوفسکی رقابت دارد. در حالی که حزب قانون و عدالت از رئیس جمهور دودا پشتیبانی میکند، رافال تشاسکوفسکی عضو پیشین پارلمان اروپا نامزد سازمان مخالفین ائتلاف شهروندی است. اندژی دودا در دوره اول انتخابات که 2 هفته قبل برگزار شد بیش از 43% و رافال تشاسکوفسکی بیش از 30% رأی انتخاب کننده ها را صاحب شده بودند. انتخاب دوباره دودا برای حزب قانون و عدالت که برنامه جنجالی اصلاحات دادگاهی را روی دست دارد بسیار مهم است. اتحادیه اروپا از این اصلاحات انتقاد کرده و گفته است این برنامه دادگاه های لهستان را سیاسی خواهد کرد. کشورهای صادرکننده این نفت این هفته درباره افزایش استحصال طلای سیاه با هم گفتگو خواهند کرد. این در حالی است که دیده می شود تقاضا به نفت در جهان به سطح پیش از پنجشنبه کرونا ویروس نو برگشته است. روزنامه وال استریت جورنال و بلومبرگ گزارش دادند که تولید کنندگان عمده نفت چون عربستان سعودی و کشورهای صادرکننده عمده دیگر چون روسیه که عضو سازمان اوپک نیست، قرار است در نشست آنلاین روز چهارشنبه آینده درباره تولیدات کنونی و آینده سازمان صحبت کنند. ارزش نفت که در اوج پنجشنبه کرونا ویروس نو بسیار کاهش یافت، بعد از کم شدن تولیدات در این اواخر دوباره استوار گردید. شورای امنیت سازمان ملل متحد رساندن کمک‌ها را به سوریه از طریق یک گذرگاه مرزی ترکیه تصویب کرد. این تصمیم با پیشنهاد روسیه صورت گرفت، اما چند روز پیش شورای امنیت نتوانسته بود از آن پشتیبانی کند. رایگیری روز شنبه برگزار شد. اداره های کمک رسان یک روز پیشتر از آن گفته بودند که صلاحیت های آنها برای دسترس کردن یاری به سوریه به پایان رسیده است. متن قطعنامه کشادن یک گذرگاه مرزی از طرف آلمان و بلژیک پیشکش شد. اکنون این راه مرزی میان ترکیه و سوریه برای 12 ماه دیگر باز خواهد بود. و ایران میگوید خطایی که از تغییر مکان و سمت بطری مشکنداز و نافهمی میان سربازان و افسران بلند رتبه علت هدف قرار گرفتن و سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین در ماه ینوار امسال در این کشور بوده است. تفصیل این نتیجه گیری در گزارش آمده است که روز شنبه از طرف اداره هوانوردی ملکی ایران نشر شد. یک هواپیمای اوکراین 8 ینوار اندکی بعد از پرواز از تهران توسط دو رکت هدف قرار گرفته سقوط کرد و همه 176 نفری که در داخلش بودند جان با تند. این حادثه در همان شبه که ایران برای انتقام از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی بر اهداف آمریکا در عراق حمله رکتی انجام داد صورت گرفت. سلیمانی از فرماندهان سرشناس نیروهای سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی ایران 5 روز پیش از این حادثه توسط یک هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی در بغداد کشته شده بود. مقام‌های اداره هوانوردی ملکی ایران میگویند این گزارش نهایی نیست.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.ozodi.org.
دولت خواجه خالف چند روز است که برای گرفتن کمک به در اداره جماعت می رود. دولت خواجه کم بزاعت است و می خواهد از 500 سامانه که بانک جهانی برای افراد مثل او جدا کرده است به نصیب نماند. تا حال کوشش هایش نتیجه نداده است، چون برایش گفتند حجت هایش در بررسی است و نامش حالا برای خط شخصانی کم بزاعت شامل نشده است. دولت خواجه خالف ساکن 45 ساله ناحیه رشت می باشد. در آیله 4 نفر هستند و دولت خواجه یگانه نانواری خانه است. به گفته خودش به معیوبی نگاه نکرده در زمینی نزدی حولگی دهقانی میکند تا روزش را پیدا کند. همصحبت ما گفت تا ماه دکبر سال گذشته نامش در روی خط شخصانی کم بزاعت بود. آخر سال گذشته او را به اداره جماعت دعوت کرده طلب کردند که سندهایش را برای دوباره نامنویس شدن در روی خط شخصانی کم بزاعت پیشنهاد کند. همصحبت ما گفت تا وقتی که نامش در روی خط کم بزاعت ها بود نصف پول برقش را دولت میداد و علاوه بر این هر 3 ماه 100 سومانی کمک می گرفت. این شب و روزها نزد اداره بعضی جماعت ها سرودم است. دولت خواجه خالف و مانند او شخصانی که خود را کم بزاعت می گویند تلاش دارند از 500 سومانی بانک جهانی به آنها هم داده شود. بانک جهانی در چارچوب یک طرح کمک اجتماعی فوری به 50,000 آیله کم بزاعت تاجیک یاری یک دفعه نمی رساند. کمک یک دفعه نه بانک جهانی از سوی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در هماهنگی با بخش های این وزارت در ولایت ها و ناحیه ها به خانواده های کم بزاعت داده می شود. این کمک ها اساسا به شخصان داده می شود که در روی خط شخصان کم بزاعت جماعت ها نامشان ثبت شده است. هرچند نه همه شخصان کم بزاعت به گفته خودشان می توانند در این روی خط ثبت نام شوند. الهام یک ساکن شهر کولاب از جمله نفران است که به گفته خودش تا حال نامش را در روی خط کم بزاعتان ثبت نکردند. ما با الهام در مرد کار بازار شهر دوشنبه واخوردیم. او برای تامین آیله 8 نفرش مجبور شده است به دوشنبه به کار آید. ماهانه حدود 1000 سومانی یا 100 دلار به دست می آورد که به گفته خودش کافی نیست.
یک نیم دلار از پول می رسد.
با امیر امیر باره مکنی چیره
میتونی؟ امیر رسد، تو از اونو میرسد وقت بفاسم
اشتک میگیم، اشتک این را وکیل شلوغ در بیس ورگو کنیم.
چند همصحبت ما به مثل الهام بیشتر رئیسان محله ها را گناهکار میکنند که نامشان را در روی خط نمی نویسند. هرچند رئیسان محله ها میگویند وظیفه آنها جمعیتی است و همه کار در اختیارشان نیست. طالب جان یوسفوف رئیس محله مرشکاری پایان در ناحیه بابوجان غفوروف میگوید وظیفه آنها تنها نامنویس و به جماعت پیشنهاد کردن نام شخصانی کم بزاعت است. به گفته یوسفوف بعضاً به آنها دستور میشود که روی خط شخصانی کم بزاعت از 30-40 آیله زیاد نشود. هرچند به گفته این رئیس محله آنها نمیخواهند نام کسی را خط زنند.
بعضی اویله هایی که های یکیم دوتا های
جبتش موسان شاید داگه تر زمین شاید ما همو ها کدام سرو بکال از جاجو میکنم که داکور نیشم ها شرویتو معایوشم ها.
تاجیکستان در شناخت کمبزاعتان اصول اعتراف کرده بانک جهانی را نمیپذیرد. بانک جهانی شخصی را که در یک روز کمتر از 16 سومانه برای خود خرج میکند سخت فقیر میشمارد، اما تاجیکستان این معیار را نمیپذیرد و کمبزاعتان را بنابر وضع خانواده و هیئت عائله و میزان درآمد شناسایی میکند. با ثبت نام شدن در رویخط شخصان کمبزاعت، هرچند ساکنان کمک زیادی از دولت نمیگیرند، اما همین یاری کم هم در مثال پرداخت پول برق را ساکنان مهم می‌دانند. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان حالا اندک بیش از 27% اهالی کمبزاعت است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
به دست رادیوی آزادی روی خطی رسید که بنابر آن در دو ماهی اخیر 24 کارمندی ساحه طب در ولایت ختلان فوتیدند. در سندهای رسمی علت مرگ آنها التهاب شوش درج شده است. مقامات ریاست تندرستی ولایت ختلان تصدیق کردند که آمار درست است. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم می شنوید. الیاس‌الدین سعیدوف، معاون سردار ستاد مقابله با کرونا ویروس نو در ختلان، در صحبت به رادیو آزادی گفت این کارمندان ساحه طب در بیشتر از دو ماه اخیر در شفاخانه های ولایت به معالجه و نگاه و بینی بیماران مشغول بودند. نزدیکان برخی از پزشکان فوتیده گفتند آنها بیشتر گرفتاران کرونا ویروس نو را تبابت می کردند و ظاهراً بیماری همگیر سرایت کرده است. سعیدوف می گوید
از صوب کارمندان سوی تندرستی در شهرنای ولایت 358 نفر را در بر می گیرد. یعنی هم طبیبان، هم کارمندان میانه تیب و مثل همشهر شهرتر و همچنین کارمندان تکنیکی و کارمندان خودی است. از جمله طبیبان 162 نفر، همشهر شهرتر 152 نفر و کارمندان کارمندان خود و کارمندان تکنیکی می باشند.
مقامات ریاست تندرستی و حکومت ختلان می گویند به آیله های پزشکان فوتیده یاری می رسانند، اما نزدیکان برخی از جان باختگان گفتند این یاری ها بیشتر از خوراکباری عبارت است و به حد نیست که باید ستایش کنی. مهم سلامتی و بودنی آنها بود، ولی هنگام تبابت گرفتاران کرونا ویروس فوتیدند. برخی از پزشکان می گویند در روزهای اول آنها درباره وجود بیماری همگیر چیزی نمی دانستند و اکثرا بیماران را به لباس های محافظتی معاینه و معالجه می کردند. اکرم شیرعلیف، متخصص بیمارخانه سرایتی در شفاخانه ولایت ختلان به نام بوری واحد و شهر باختر گفت هرچند حالا لباس و نقاب های مخصوص دارند، هنوز خطر سرایت یابی تهدید می کند. به اطلاع رسمی حالا در ختلان 44 گرفتاری کووید 19 بوده است. مسئولان ساحه تندرستی ولایت میگویند از آغاز اعتراف موجودیت کرونا ویروس نو رسمن 337 نفر به بیماری همگیر گرفتار شده، 10 نفر جان خود را از دست دادند. آمار غیر رسمی و نوشته ساکنان در شبکه‌های اجتماعی درباره مرگ پیوندانشان از این بیماری به مراتب زیاد است. در این مدت به اطلاع رسمی بیش از 190 ساکن ولایت از بیماری التهاب شوش فوتیدند. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید روز 3 ایون شماره عمومی گرفتاران کرونا ویروس نو در جمهوری به 6108 نفر رسید. از این حساب 4762 نفر یا تقریبا 78% شفا یافتند. به اطلاع رسمی از آخر ماه اپریل زمان اعتراف موجودیت کرونا ویروس ویروس نو در تاجیکستان تا این دم 52 نفر جان باختند. در تقریبا دو هفته اخیر فوت بیماران کووید 19 ثبت نشده است. در فهرست غیر رسمی تا نیمه دوم ماه ایون نامی بیش از 430 قربانی احتمالی کرونا ویروس نو به التهاب شوش را تطبیق کردند، ولی در بیشتر از دو هفته اخیر در این رویخط نیز اطلاعی وارد نشده است. در حالی که تاجیکستان از کم شدن آمار بیماران خبر می‌دهد و محدودیت‌ها را برداشته است، ازبکستان و قرغیزستان محدودیت‌ها را برای پیشگیری از گسترش بیماری همگیر دوباره سخت‌تر می‌کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهرانه 7 ساله، حدیثه 5 ساله و همتیه 2 ساله پایروان ندارند، حرف نمیزنند و انکشاف جسمانیشان ضعیف است. هر سه معلولند ولی نفقه نمیگیرند، چون برای گرفتن سند اول میبایست در بیمارستان بستری میشدند. ولی برای خواباندن و معاینه آنها 4,500 سومانی لازم بود، اما خانواده پول ندارد. پدری کودکان مایوب مادرزاد و مادرشان دو ماه به این سو در بیمارخانه روحی بستری است. اکنون پرستاری کودکان بر دوش بابا و بیبی پیر مانده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرویناز روحلوی را میکنم. هر روز مایدگل شریپوا و بیبی آنها با پرستاری سه طفلی معلول شام میشود. گاهی خوردن خوراکی نصف روزی و شام را فراموش میکند، چون در برابر پرستاری سه نبره مایوبش انجام کارهای خانه، از روبوچین تا پختنی نان و خوراک و شستشوی لباس همه به دوش است. مسئولیت نگهبینی کودکان خردسال و معلول از سوی این زن 66 ساله جماعت احسانبوی ناحیه رودکی در حال است که همسالانی او در این ایام دوره پیری میرانند و خود به مراقبت نزدیکان نیاز دارند. این زن قصه میکند که به نبره هایش خوراک میدهد، سر و تنشان را میشوید، از کنج حولی به کنج دیگر میبرد تا آنها از نشستن در یک جای خسته نشوند. گاه دیگر از این سرنوشت اشک میریزد و آرزو میکند نبره هایش صحت شوند.
من کشو کش دارم، سوی میبرم، خونه میدرارم، بیرون میبرارم شانه، با حوج میکنم شانه، ارقه که میگم مجبور میکنم، گو باباش ارقه میکنه، گو خودم نمیتونه. یکم کس یوردم چی نیست خونه دارم، نه دختره، نه کلی، نه نه یا یوردم چی، یکم کس نیست، به داد ما هیچ که نمیرسن. شروعید ما وزبی نه شروعید نداریم، ما جوش میوی که میسو قند شان بیویم، پن پرس شانه نمیویم، پن پرس بیویم باید قند در کار، او خود در کار یاده، پیاز کرتشکه در کار یاده، مثال خوراکی در کار های، ای کجا میویم ما، مثال یا جد کار نکنیم، کار نکنیم، ای کار نکنیم، وای کار نکنیم.
پرستاری سه نبره معلول مایدگل شریپوی سلمان را که گوهو برای نگهبینی آنها توانش نمیرسد، از مراسم های خورسندی و ماتم در دهه دور کرده است. برای تنها نموندن نبره هایش جای نمیرود، از آن میترسد که اگر او بیمار شده و از پای افتد حالی نبرگانش چی میشود. نبودی مادر را پدری خانواده برای این کودکان جبران کرده نمیتواند. عبدالرؤوف محمدی 30 ساله پدر این کودکان مایوب مادرزاد است و با مشکل راه میرود. میگوید به جز مهربانی کمک دیگری برای فرزندان از دستش نمیآید. 178 سومانی نفقهش را برای آنها خرج میکند.
دختر چیکار میکنید؟
آردو میکنیم کسمشوا
ایوردان چیشوا.
درآمد این خانواده کمبیزوات در دهه شوریان جماعت احسانبوی تنها از حساب نفقه سه نفر است که همگی بیشتر از 400 سومانی است. کودکان با وجود معلول بودنشان نفقه نمیگیرند. تلاش های به تکرار بابای آنها هم به نتیجه بوده است. محمدی شریپوف بابای این سه طفل معلول به رادیو آزادی گفت برای داشتن سندی که بر پایه آن نفقه دهند باید کودکان را به بیمارستان بستری کنند، اما برای این مبلغ ندارند.
پول گفتن مثالی که ما پول که میتی گفتن با ما قبول میکنم. ما گفتم اپا جان من ندارم از پول حوض شما گفتادید. من سه گودک می چه پول میسپرم ولی من دست خالیم فقط همی تاکسی زکات کنم تمام. گفت نمیشه به پول من نمیتونم. خیلی تونی خالا رحمت کلا ما گشتیم وقیب. گشتیم اومدیم بعد دیگه نرفتم. ما گفتم خیلی به پول کجا همون شرایط و اپشیم ما پول نداشتیم اخبریم. ا پول باش که میریگو به پول چیکار میکنم.
محمدی شریپوف میگوید به غیر از پدر این سه طفل سه پسر دیگر دارد که به زندگی خود مشغولند و امکانی کمک به آنها را ندارند. مقامات محلی از مشکلات این خانواده آگاهند. زیا مرادوف رئیس محله شوریان به رادیو آزادی گفت واقعا هم این اویلا ندارند و به قدر امکان به آنها کمک میشود. با این همه بابا و بیبی این سه طفل معلول امیدوارند روز زبانی لالی آنها گویا میشود و آنها با پیروان از زمین برمیخیزند، برای پدری مایوب و مادر گرفتار بیماری روحی تکیه‌گاه میشوند و در عوض از بابا و بیبی پیرانسال خود مراقبت خواهند کرد.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
بسیاری از مسلمانان در آسیای میانه برای سالهای زیاد پول جمع کرده منتظر نوبت خود میمانند تا مراسم حج را که به هر مسلمان توانو در زندگی یک دفعه فرض است انجام دهند. اما بنابر کرونا ویروس نو ادای حج برای آنهایی که در خارج از عربستان سعودی به سر میبرند غیر امکان است. این امر بسیاری ها را در حیرت گذاشته است که تا سال دیگر منتظر بیستند یا پولهای خود را خیر کنند. تفصیلات بیشتر رو من افسانه کبیرشوی و برایتان ارائه میکنم. شیرین نظیرمدو و پزشک تاجی که برای انجام حج پول جمع کرده بود مبلغ رو برای خریدن تجهیزات ضروری به یک بیمارستان داد. من در سال 2015 برای حج ثبت نام کردم و امسال نوبتم رسید، اما سفر بیکار شد، گفت او. پس از آن که عربستان سعودی ماه گذشته تصمیم گرفت زائران خارجی را برای ادای حج بنابر پهنشوی کرونا ویروس اجازه نمی دهد، مثل نظیرمد و نقشه میلیون ها نفر ضربه خورد. مقامات عربستان سعودی گفتند تنها 1000 نفر، تنها آنهایی که در این کشور بود و باش دارند، اجازه خواهند یافت در مراسم امسالای حج که 28 ایول آغاز شده 2 آوگوست پایان می‌یابد اشتراک کنند. شخصانی که اشتراک می‌کنند باید زیر سن 65 ساله باشند و قبل از وارد شدن به شهرهای مقدس مکه و مدینه از تشخیص کووید 19 گذرند. نظیر مدوی 60 ساله به رادیو آزادی گفت او برای سال دیگر منتظر یک فرصت دیگر نمی‌ماند. در عوض پول جمع آورده‌اش را برای حج به یک بیمارستان محلی در ناحیه فرخور ولایت ختلان برای مقابله با کووید 19 خرج کرد. این بیمارستان محلی این مبلغ را برای خرید تجهیزات محافظت شخصی برای کارمندان، دارو و محلول ها صرف نمود. کمبود وسایل محافظت شخصی در بسیاری از بیمارستان های این کشور فقیر آسیای میانه وجود دارد. به عنوان طبیبی با تجربه نظیرمد و در خط اول مبارزه با ویروس بود. بجای سفر به کعبه و سنگ پرتویی به سوی شیطان در مینو، او در بیمارستان فرخور کار خواهد کرد تا گرفتاران کووید 19 و مریضان دیگر را معالجه کند. در عربستان سعودی 217 هزار نفر به بیماری کووید 19 گرفتارند و بیش از 2 هزار نفر از این مریضی جان باختند. در سراسر خاور میانه به اعتبار شماره جان باختگان، عربستان سعودی پس از ایران، مصر و عراق قرار دارد. بنابر بحران کرونا ویروس، عربستان سعودی همچنین حج عمره را که در غیر ماه ذوالحجه برگزار می شود محدود کرد. سالهای اخیر سالانه حدود 7 میلیون نفر برای ادای حج عمره به عربستان سعودی سفر کردند. بر اساس یک نظام کووتا یا سهمیه بندی دقیق، شهروندان تاجیکستان برای 5 یا 6 سال برای رفتن به حج و رسیدن نوبت منتظر می مانند. سهمیه سالانه حج برای تاجیکستان حدود 6000 جای است. چون این حالت در کشورهای دیگر آسیای میانه، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان وجود دارد. در فرخور طبیب شیرین نظیرمد و نمی داند که آیا سال آینده امکان حج کردن را خواهد داشت یا نه. خراجات این سفر که از سوی کمیته آید به کارهای دین تشکیل می شود، $3,700 آمریکایی را تشکیل می دهد. این مبلغ برای یک طبیب دیهات که همگی $150 معاش دارد خیلی گران است. سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان افشین مقیم روز 6 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت با آنهایی که راحت حج امسال را داشتند امکان داده می شود که سال آینده به حج سفر کنند اگر چنین خواهشی داشته باشند. اما کمیته زمانت داده نمی تواند که قیمت حج که با دلار پرداخت می شود در سال 2020 همین مقدار می ماند یا بالا می رود. مبلغ حج با دلار در 7 یا 8 سال اخیر همین است، اما چون پول ملی سامانی در سالهای اخیر قرب خود را در برابر دلار از دست داد، قیمت سفر با اسعار ملی بالا رفت. با نرخ پول فعلی خرج سفر حج حدود 38 هزار سامانی است، در حالی که 8 سال قبل نزدیک به 19 هزار سامانی نصف قیمت امسال بود. معاش ها همان پایین و سطح تورم در تاجیکستان بالا است و بعید به نظر می رسد که خرج سفر برای تاجیکان عادی در سال آینده ارزان تر شود. تاجیکستان محدودیت هایی را برای داوطلبان سفر حج جاری کرده است. طلبگاران سفر به حج باید از 40 سال بالا باشند و باید از سوی مقامات محلی مورد تفتیش قرار گیرند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در ولایت ختلان کارخانه به استحصال جوراب‌های تاجیکی آغاز کرده، تلاش دارد آن را به خارج صادر کند. در شرایطی که بسیاری کارخانه ها از نبود فضای مساعد برای کار شکایت دارند، سامان بایک می خواهد جوراب های مد این تاجیکستان را بازارگذار کند. من آرزوی کریم تفصیلاتی بیشتر می دهم. عایشه شریف‌ها یکی از 10 زنی است که در کارگاهی نساجی جوراب می بافد. ماهانه 700 سامانی معاش می گیرد. شریف‌ها می گوید که کسب جوراب بافی را خوب از خود کرده است. من تجربه جوراب بافی را نداشتم، ولی حالا در کارگاه آموختم و زندگی را میچرخانم، گفت همصحبت ما. کارگاه جوراب بافی در شهر باختر مرکزی ولایت ختلان از سوی یک صاحبکار محلی تأسیس یافته است. بعد از سقوط اتحاد شوروی این اولین کارگاه استحصال جوراب‌های تاجیکی می باشد که در مرکز ولایت ختلان به فعالیت آغاز می کند. کارگاه سامانبایک حالا چندان بزرگ نیست و سالانه همگی 1,000,000 دانه جوراب تولید می کند. ارزش یک جورابی کارخانه از 3 تا 6 سامانی است. مسئولین کارخانه میگویند نیت دارند سالهای آینده تعداد کارمندان و حجم تولیدات را زیاد کنند. ظفر شریف، یک مسئول سیخ دوزندگی، گفت کارخانه تازه به کار شروع کرده در روزهای اول کاری در بازار داخلی خریدار خود را پیدا کردند. خریدار هست، تلاش داریم که به خارج صادرات کنیم، البته بعدی آنکه رفت و آمد آسان شود، گفت همصحبتی ما. کارگاه نوی استحصال جوراب‌های تاجیکی تازه به کار شروع کرده، معلوم نیست که تا کجا میتواند به شرایط تجارت در تاجیکستان مطابق شود. کارخانه‌های مثل سامانبایک در ختلان حالا به مشکلی‌های زیاد روبرو هستند، از جمله شرکتی بزرگی رسنده‌ای صاحبکار موفق نصرت الله فیض‌اللهیف 10,000 سامانی از انداز قرضدار بوده، فعالیت نظررسی ندارد. ولایت ختلان سال‌های اخیر در بافتن جوراب و صادرات آن به خارج کشور تجربه دارد. اولین بسته جوراب ها از یک کارگاه نساجی در ناحیه یابان هنوز 1 سال پیش به بازارهای روسیه راه یافتند. حکومت تاجیکستان اعلام کرده است که تلاش میکند سهم صناعت را در اقتصادیات بالا برد، اما منقدان میگویند تصمیم های حکومت برای این کار بیشتر در سطح شعار و روی کاغذ باقی ماندند و این اقدام عملی کم دیده می شود. بلند بودن انداز، دسترس نبودن کاغذهای بانکی و قاعده های نانوشته از مشکل های اصلی تجارت در تاجیکستان گفته می شود.
مهمانی آزاد.